بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که از عقل کامل برخوردار بودند و به تناسب این عقل از معرفت نصیب فراوانی داشتن و باطنشون، قلبشون، سرشون از ابتدا مشرق طلوع نور توحید بود، سمتشون، جهتشون فقط به سوی پروردگار مهربان عالم بود و به قول حضرت صادق خود رو با تمام وجود با این سمت و سویی که به سوی حق داشتن کارگر خدا می دانستن و توجه به این معنا داشتن که خالقشون، مالکشون، رزاقشون، پروردگارشون منبع خیر بی نهایته و هر مقدار که جهت و سمت وجودشون به سوی او باشه از خیر او، فیوضات او، رحمت او، لطف او، مهر او، رزق مادی و معنوی او بهره مند. از ابتدای جوانی این جهتگیری به سوی پروردگار عالم رو و این که به سمت خدا باشن اعلام کردن و نسبت به این اعلامشون هم پایدار بودن، ثابت قدم بودن، استوار بودن، هیچ حادثه شیرین و تلخی جهت وجود اونها رو از سمت پروردگار انحراف نداد، کج نکرد، بر نگرد. از این چهره ها در تاریخ از زمان آدم کم نبودن. یکی از اونها وجود مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام که کرارن به پروردگار عالم اعلام کرد وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، ای خالق آسمان ها، ای به وجود آورنده زمین، همه وجود من وجهی، وجه در این آیه شریفه یعنی عقل من، قلب من، روح من، نیت من، ضمیر من، سر من و موجودیت کامل من، یه موجودیتیه که اون رو به طرف تو جهت دادم و سمت گیری کردم. و ما انا من المشرکین، من در این جهت گیری به سوی تو هیچ انحرافی ندارم. خدا در آیات گوناگون قرآن مجید تصدیق میکنه ابراهیم رو، تأیید میکنه ابراهیم رو. شما یه آینه پاکی رو اگر رو به خورشید نگیرید، خورشید در اون منعکس نمیشه. اما اگر آینه پاک رو به طرف منبع نور بگیرید، ضرورتاً و لامحاله نور در آینه منعکس میشه. کل جهان، جهان تکوین، یه آینه است که در این آینه نور اراده خدا، رحمت خدا، فضل خدا، احسان خدا، لطف خدا تجلی داره و منعکس. الله نور السماوات والارض، یقین بدانید در جهان تکوین، یعنی اونجایی که موجودات از خودشون اراده و اختیاری ندارن، اگر یه لحظه بر فرض این که اختیاری بهشون داده بشه وجهه وجودشون رو از سمت خدا برگردونن، متلاشی میشن، نابود میشن، فانی میشن. اگرم بمونن منبع فساد و کارخونه تولید شر میشن. امثال ابراهیم که از درون چراغ فطرتشون روشن بود، آینه صاف بود، با انتخاب خودشون وجودشون رو به سمت پروردگار گرفتن. اگر بخواید بدونید چی گیره ابراهیم اومد از این سمتگیری به طرف پروردگار، آیات سوره بقره رو درباره ایشون بخونید، آیات سوره نحل رو بخونید، آیات سوره ابراهیم رو بخونید. برای نمونه در یه آیه خدا می فرماید آتیناه و فی دنیا حسنتان. کلمه حسن الف و لام نداره. اگر الف و لام داشت، یعنی خدا می فرمود آتیناه و فی دنیا الحسنه، این می شد یه خوبی معین، یه نیکی معین. اما این که الف و لام نداره معنای عام داره. معنیش اینه که خداوند می فرماید هر چه خوبی بود، هر چه نیکی بود، هر چه حسنه بود در دنیا به ابراهیم دادم. دنیام ظرفیتش کمه، محدوده، زمانش هم اندکه. ابراهیم حدود 100 سال در این دنیا زندگی کرد، از نوجوانیش تا روز از دنیا رفتنش، چون همه وجودش به طرف پروردگار بود، خداوند متعال هم هر خیری رو، هر حسنه ای رو، هر زیبایی معنوی رو، هر ارزشی رو به او داد. از نظر عبادت، توفیق عبادت ابراهیم یه توفیق جامعی بود، و بعدم به خاطر بنده بودنش آثاری رو از بندگی خودش به جا گذاشت که این آثار در عالم موندگار شد. کعبه، مسجد الحرام، صفا، مروه، منا، مشعر، عرفات، مناسک حج، طواف، نماز، همه یادگار عبادات ابراهیمه. باید با مردنش عباداتش هم میمرد، نمرد. خودش از دنیا رفت، ولی آثار بندگی و عبادتش مونده، بعدن هم میمونه، تا قیامت هم میمونه. حساب بکنید میلیاردها نفر که از زمان خودش تا الان رفتن حج، از هر حاجی عین ثواب حجشو خدا در پرونده ابراهیم می نویسه. چقدر حسنه به او داده شد. دلیلی دارین برای این حرفتون که از حج هر حج کنندهی خدا بهره به ابراهیم عنایت میکنه؟ دلیلش یا آیه تو سوره یاسین و نکتب و ما قدمو و آثارهم، اون چه رو که خودشون در زمان زنده بودنشون انجام دادن تو پروندهشون ثبت، اون چه که از وجودشون در عالم باقی میمونه اونم در پروندهشون ثبت. این مال خودش که پروردگار عالم به خاطر اینکه همه وجود ابراهیم رو به خدا و به سمت خدا بود، عقل کامل به او عنایت کرد، نور قلب به او عنایت کرد، ایمان کامل به او محبت کرد، عبادت جامع به او عنایت کرد، و از عباداتش هم آثار دائمی در این عالم براش باقی گذاشت. این مال خودش. اما یه همسری خدا به او عنایت کرد. چه همسری؟ آدم آیات قرآن رو که راجع به این همسر میبینه شگفت زده میشه که در جنس زن پروردگار عالم چه شجره های طیبه ای داره، چه درختان پاکی داره که این درختان پاک میوش همیشگیه و ابدیه. یه همسری که اولا مؤمن به نبوت ابراهیم بود، یک در تمام مسائل اخلاقی و الهی مطیع شوهرش بود، دو از نظر عفت و حجاب بسیار زن کاملی بود، چون حجاب همیشه از ضروریات دین خدا بوده. یعنی حجاب از زمان آدم مطرح بوده تا وقتی که قرآن کریم نازل شد که یکی دو آیشو در طول سخن براتون میخونم. این خانومی پاک دامن، عفیفه، دارای ارزش‌های ملکوتی و به تعبیر قرآن زمین وجود این زن طیب بود. و البلد و طیب یخرج و نباتها به اذن ربه، سرزمین وجود این زن پاک بود، پروردگار از این سرزمین پاک به خاطر پاکی یه نهالی رو رشد داد به نام اسحاق. فرزند این زن که فرزند ابراهیم بود پیغمبر شد. بعد پیغمبری ابراهیم، اسحاق پیامبر مردم بود. بعد اسحاق پسرش یعقوب پیامبر مردم بود. بعد یعقوب پسرش یوسف پیامبر مردم بود. بعد یوسف از نسل اینها و نسل این زن انبیا به وجود اومدن که تا جایی که ذهن من اجازه میده براتون میشمارم که این زن برای این کره زمین چه برکاتی داشت. موسی بن عمران از نسل این خانومه، آسیه، حضرت زن حضرت ابراهیم، آسیه که زن فرعونه، این خانوم بزرگوار از نسلش اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، هارون، ادری، زکریا، یحیی، مسیح، یونس و انبیای دیگه به وجود اومدن. زن میتونه انقدر مقام پیدا بکنه؟ مگه زن از مرد چی کم داره؟ طبق آیات قرآن زن انسان، مردم انسان. زن توان علمی و عقلی داره، مردم داره. زن میتونه به درجات کامل ایمان برسه مثل مرد. مرد میتونه به عالی ترین درجات بهشت برسه، زنم میتونه برسه. بین مرد و زن یه تفاوت مختصر جسمیست، یعنی در انسانیت، در آدمیت، در کرامت بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست طبق آیات قرآن کریم. خب ابراهیمی که همه وجودشو به سمت خدا گرفته، خانومش هم همه وجودشو به سمت خدا گرفته، خب باید از این زن و شوهر یه نسل عظیم انبیا به وجود بیان که در این نسل سه دو تا از پیغمبرانشون اولی العزم باشن، یکی حضرت کلیم الله و یکی هم حضرت روح الله. این دوتا در نسل ابراهیم و همسرش دو پیغمبر اولی العزم، نوه نزدیکش، نبیره نزدیک این خانوم یوسف. شما همی امشب وقتی تشریف بردید منزل، قرآن مجید رو باز بکنید، حدود 100 خورده آیه در سوره یوسفه، وضع یوسف رو از نظر علمی، از نظر تدبیر، از نظر کارگردانی در یک کشور، از نظر عبادت، از نظر عقل، از نظر قلب ببینید. من نشستم شمردم خدا در سوره یوسف 17 ویژگی برای حضرت یوسف بیان کرده، این نبیره این خانوم، نبیره این زنه. حالا انبیای دیگه، مسئله موسی بن عمران در قرآن یه دریاست، مسیح یه دریاست، زنانی هم از نسل این خانوم به وجود اومدن، مثل مریم. مریم از نسل این خانومه و ابراهیم. این نتیجه این که تمام وجودشون رو زن و شوهر رو به خدا گرفتن. چه بچه‌هایی، چه فرزندانی، و چقدر باعث تأسف، تأثر، قصه است که پیغمبر می‌فرماید در زمانهای بعد من و در آخر الزمان اگر بعضی از زنان به جای انسان مار و عقرب بزن، بهتر تا آدمیزاد و بشر بزن. چی میشه که پیغمبر با غصه میگه اگه بعضی از زنان مار و عقرب بزن بهتره؟ چون این گونه زنان کاملا وجودشون پشت به پروردگار و همه وجودشون رو به ابلیس، حاضرم نیستن خواسته های آفرینندشون و خالقشون و رازقشون رو گوش بدن. شما ببینید بسیاری از دختران و زنان در مسئله حجاب که در قرآن مطرحه، نه در رساله ها، نه فقط در روایات، چقدر کمیتشون لنگه. خداوند اجازه نداده زن زیبایی هاشو، زیبایی های لباسشو، اندامشو، زیبایی های موشو، آرایششو به نامحرمان نشون بده. چرا اجازه نداده؟ چون در قرآن مجید علناً میگه تو بعضی از نامحرمان دل بیمار وجود داره، و زن در مقابل اینان مسئولیت نداره. تا قبل از رضاخان که در کشور ما به زور انگلیسا پادشاه شد، ایران زنانش کل با حجاب قرآن مجید بودن. شما تاریخ قبل از رضاخان رو نوشتن، تاریخ اجتماعی رو بخونید. خودکشی نبوده، زنای فراوان نبوده، فرار دختران و زنان از خانه ها نبوده، طلاق خیلی انگوش شمار بوده، روابط نامشروع نبوده. چون نامحرمان زنان و دختران زیبا رو نمی دیدن، چون نمی دیدن حوثی هم نداشتن. از وقتی که حجاب قرآن رو رضا خان از مردم گرفت، از زنان گرفت، شیوع فساد، گناه، معصیت، طلاق، خودکشی تا امروز به اوج رسید. نمیتونن علاج بکنن، هیچ دولتی نمیتونه علاج بکنه مگر ناموس اسلام و ناموس قرآن به حجاب پروردگار برگرد. یا ایها النبی، پیغمبر من، قل ازواجک، به همسرت بگو، به همسرانت و بناتک، به دخترانت بگو، و نساء المؤمنین، به زنانی که منو باور دارن بگو. یعنی زنا و دخترایی که من خدا رو که خالقشونم باور ندارم به اونا بگی چه فایده؟ به زنانی که منو قیامت منو باور دارن بگو یدنینا علیهن من جلابی بهن. از هر طلبه دلتون میخواد بپرسین علیهن در این آیه یعنی چی؟ یعنی همه بدن. علیهن با همه بدن، زنان تو، دختران تو، زنان اهل ایمان چی کار بکنن؟ یه پوششی که بدن رو بپوشونه که وجود زن، شوهرش، خانوادش از مفاسد در امان باشه. بی‌حجابی حرامه؟ حتما حرام. اگرم خدا اعلام حرمت نکرده باش، اگه پیغمبر اعلام نکرده باش، اگه ائمه اعلام نکرده باشن، همین فسادی که از طریق نداشتن حجاب زنان، همین فساد در خود زنان و مردان ایجاد میشه، کافیه برای حرام بودن بی‌حجابی. ایران ما یه زمانی نسبت به زنانشون یه جوانمردی های عجیبی داشتن. من اینا رو تو کتابا پیدا کردم. ابو مسلم خراسانی رو همه تون میشنسین، از سرداران بسیار مهم کشور ایران بوده، میدونید ابو مسلم. شب عروسیش یه اسب قیمتی رو بردن در خونه پدرزنش، اقوانش، عروس رو روی زین اون اسب سوار کردن، او بردن دادنش دست داماد. داماد خیلی هم به عروس احترام کرد، چون بین زن و شوهرها در ایران از زمان نامزدی، عقد و زمان عروسی احترام و محبت طرفینی برقرار بود. به این خانوم عروس احترام کرد، بردش تو اتاق مخصوص عروس و داماد، گفت من تا 10 دقیقه رو دیگه میام خدمتشون. اومد تو حیات خونه، زینصب و با کرد. البته ما الان نمیپسندیم این کارو، ولی اخلاق ایرانی این بود. زینصب و با کرد، آتیش زد، وایساد خاکستر شد، گفت طبعم بر نمیداره، من ایرانی فرد و به بعد مرد نامحرم رو زینی سوار بشه که ناموس من سوار شد. حجاب با کلمه جلابیب یعنی رو انداز سر تا سری در سوره مبارکه احزاب اومده. حدود 3 ماه قبل از شهادتش صدیقه کبرا میخواست بره مسجد دولت زمان رو محاکمه بکنه، به فزه گفت پارچه سراسری منو بیار که تمام بدن منو میپوشونه، من میخوام برم مسجد. زینب کبرا کنار خیمه آخرین لحظاتی که ابی عبدالله میخواست بره میدان گفت یبن رسول الله تکلیف ما چیه بعد شهادت شما؟ فرمود خواهر، اولین تکلیفت اینه که تو و تمام زنان و دختران به پروردگار توکل کنید، به او اعتماد کنید، به او تکیه کنید، او حافظ شماست. دوم، قبل از این که من کشته بشم تمام دخترها و زنها رو برو سراغشون، انگشتر اگه دارن بگیر، گلوبند دارن بگیر، دستبند دارن بگیر، همه رو توی بخچه بریز پر کن. من که شهید شدم اینا به خیمه ها حمله میکنن، خیمه ها رو آتیش میزنن. وقتی این جمعیت اومد نزدیک خیمه، برو این بخچه رو واکن، هر چی انگشتر و گلوبند و دستبنده بیریز تو بیابون تا اینا بیشینن جمع کنن، به کل ناموس من بگو فرار بکنن برن پشت تپه ها که قد و بالاشونو این مردان نامحرم و پست نبینن. خدایا شب شهادت دختر پیغمبر، من این جمله رو اصلا دلم نمیخواد بگم، اما حالا که حجاب قرآن تو بیام به میان آمد میگم، ولی ناراحتم از گفتنش. وقتی یزید با چوب خیزران به سر بریده حمله کرد، صدای ناله خواهران و دختران بلند شد. زن یزید یعنی چی؟ یعنی زن یزید. گفت چه خبره؟ بهش گفتن شوهرت با چوب به لب و دندان سر بریده حمله کرد. زن یزید از خودش بی خود شد، بدون چادر، بدون روسری پرده سالن و زد کنار، پرید وسط جلسه، ناله زد، گفت نزن. یزید چوب و انداخت، در جا بلند شد، عباشو در آورد، انداخت رو سر زنش، گفت نمیبینی اینجا نامحرم نشسته؟ این درسته من بدتر از یزید عمل بکنم؟ این درسته که دختر و زن به جای الگو گرفتن از صدیقه کبرا و مریم مادر مسیح و زینب کبرا از دختران واشنگتن و لندن و تلاویو الگو بگیره. خدایی که خلقشون کرده از این سرمشق گیری از زنان صهیونیست و مسیحیت یهودی مسلک، بهائیت، لائیک‌ها راضیه. یه نعمت دیگه که خدا به ابراهیم داد که خانوم اولش در مقام انجام این کار بر اومد، خانوم جوانی به نام هاجر رو به ابراهیم عنایت کرد. خانوم اولش حضرت ساره، خودش پیش قدم به این کار بود، چون ابراهیم بچه دار نشده بود، هنوز اسحاق به دنیا نیومده بود، این زن رو برای ابراهیم انتخاب کرد. خداوند متعال به این هاجر که چه زنی بود، چه مایه‌ای بود، چه سرمایه‌ای بود، خانومی که وجودش مشرق طلوع نور الله بود، یه پسر بیشتر نداد به نام اسماعیل. اولا قبر این خانوم میدونید کجاست؟ بیشترتون نمیدونید. این قبرم انتخاب خداست. اونایی که مکه رفتن هجر اسماعیل رو رفتن، همه میرن نماز میخونن، صورت به دیوار کعبه قرار میدن، زیر ناودون طلا گریه میکنن. قبر این خانوم زیر ناودون طلاست، یعنی چسبیده به کعبه. بی خودی و مفتی که خدا سرمایه های گران به انسان نمی. اسماعیل وقت میدونید از نسل این اسماعیل کیا به وجود اومدن؟ از نظر عظمت با کل نسل زن ابراهیم ساره، زن اولیش، به خدا ما نمیتونیم مقایسه کنیم، بایدم در مقایسه سکوت کنیم. یه اولاد اسماعیل، یه اولادش که به تمام جن و انس وزنش بالاتر، اگه مقایسه کنیم وزن معنویش، خدا در تمام عالم خلقت از هاجر این یه دونه بچه رو که عنایت کرده تک وجود مقدس رسول خدا، این نسل این زن، یعنی هاجر اون مادر ریشه‌ای پیغمبر. یه بچه دیگه که خدا از این نسل به وجود آورده که جانم فداش بشه؟ نه، جانم فدای خاک کف پای قنبرش بشه، نه خودش. من کی هستم که فدای او بشم؟ یه فرد از نسل هاجر امیرالمؤمنینه، یه فرد از نسل هاجر صدیقه کبراست، سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. اون وقت یه فرد از نسل این هاجر که دنیا رو پر کرده، پر، خودش که جای خود داره. امسال سال 1395 56 کشور مجالس بسیار با عظمتی برای بچه 6 ماهش گرفتن. یه نسل از هاجر ابی عبدالله الحسینه، یه نسل از هاجر که تو دنیا مونده، نسل ساره همه دنیا رفتن، ولی یه نسل از هاجر که تو دنیا مونده وجود مبارک امام دوازدهمه که به دست این فرزندش، فرزند هاجر، خدا دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از اینکه پر از ظلم و جور شده. اینا همه علتشونه که اینا تمام وجودشونو به سمت خدا گرفتن، اما بقیه رو خداوند متعال، انبیا رو مأمور کرد، ائمه رو مأمور کرد که وجود مردم رو به طرف خدا قرار بدن که نور فیوزات رحمانیت و رحیمیت در آینه وجودشون بتابه، به چه وسیله و با چه دستی وجود مردم رو به سوی خدا برگردونن، با دست دین، با دست دین. دین در این عالم، اون دینی که خدا نازل کرده، کارش چیه؟ اینه که روی مردم رو از شیطان، هوای نفس، مال حرام، دروغ، غیبت، تهمت، گناهان کبیره، فرهنگهای باطل، اسمهای پوچ برگردونن به طرف پروردگار. کاری در این عالم با ارزشتر از این نیست که انسان با اختیار خودش، با کمک دین، نبوت، امامت، قرآن، همه وجود خودشو به طرف پروردگار عالم جهت بده. خیر دنیا و آخرت در این جهت دادن نصیب انسان میشه. یه جمله هم درباره صدیقه کبری، رسول خدا دربارش فرمود: فاطمه، به هر کی خشمگین بشه خدا به او خشمگین میشه. زهرا، از هر کسی خوشنود بشه خدا از او خوشنود میشه. این چه مقامیه که خشم زهرا خشم خداست، رضای زهرا رضای خداست. این بالاترین مقام، این مقام عصمته. من از قول شما مردم، از قول شما که امشب بیشتر عاشق سمت خدا شدی با این مقدماتی که عرض کردم، یه سوال میکنم. خانومی که سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، خانومی که پدرش پیغمبره، شوهرش علیه، بچه‌هاش 11 امامن، جد اعلاش ابراهیمه، ریشه مادریش هاجره، غضبش غضب خداست، رضایتش رضایت خداست، شایسته بود که آتیش در خونه این خانم بیاد؟ شایسته بود بین در و دیوار بدن چنان آزرده بشه که بیفته تو بستر و روز به روز به سرعت بدن ضعیفتر بشه، لاغرتر بشه. این چهار تا بچه هر وقت بیان پیشش ببینن داره عشق میریز. امام صادق میفرماید روزهای آخر از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمانده بود. امام صادق میفرماید گریش دیگه جوهره نداشت، صدا دیگه براش نمونده بود. تو تاریخ عالم سابقه نداره برادران و خواهران، مردم سمت خدا سه تا امام یه بدن رو غسل بدن غیر صدیقه کبرا خیلی سخته. نصف شب امشب خود امیرالمومنین اومد تو اتاق بدنو بلند کرد، بدن سنگینی نداشت، اوورد تو حیات، صدا زد حسن جان حسین جان شما آب بیارین. رو بدن مادر بریزید. وصیت کرده بود منو از زیر پیراهن غسل بده، نمیخواست علی کبودی های بدنشو ببینه، نمیخواست این چهار تا بچه یتیم کبودی بدنشو ببینه. بدن رو غسل داد، کفن کرد، حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم، این آخرین باری مادر رو میبینی، بیان باش خداحافظی کنی. امام مجتبا اومد بالا سر جنازه صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله اومد صورت کف پای مادر گذاشت، این دوتا دختر کوچیک 6 ساله و 5 ساله صورت رو بدن مادر گذاشتن. امیرالمومنین یکیشونو بلند میکرد میبرد عقب، میومد اون یکی رو بیاره، دوباره او میدوید. علی جان چه منظره ای دیدی که این 4 تا بچه صورت رو بدن مادر گریه می کردن، اما دختر دیگه منظره عجیبی دید دختر 13 ساله صورتش روی گلوی بریده ابی عبدالله گذاشته. بابا دلم نمیخواد برم، مردم منو نبرید، بگذارید کنار بدن بابام بمونم.